Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
دوستان سلام، به پادکست رخ خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و تو پادکست رخ هر بار شما رو با داستان زندگی افراد تأثیرگذار در تاریخ ایران و جهان بیشتر آشنا میکنم. تو این اپیزود قراره بریم سراغ زندگی مولانا، کسی که سالهای سال از غرب تا شرق جهان مردم شیفته عرفان و اشعار اون شدن و حتی تو آمریکا کتاب اشعار مولانا چندین بار بالاتر از تمام شعرهای دیگه پرفروشترین کتاب شعر آمریکا شده. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. اپیزود حضرت عشق، داستان زندگی مولانا جلال الدین محمد بلخی از پادکست رخ. یکی از تفاوت‌های مشهود اشعار مولانا با اشعار بقیه شاعرای بزرگ فارسی ریتمیک بودن اشعار مولاناست. ریتم‌های ملموس و ساده‌ای که هر خواننده‌ای به راحتی متوجهشون میشه. به همین دلیل هم هست که تو بسیاری از اجراها و آهنگسازی‌های موسیقی اصیل ایرانی از اشعار مولانا استفاده میشه. اما وقتی حرف از ریتم و موسیقی اصیل ایرانی و آهنگسازی میشه، خیلی بهتره که بتونیم این مفاهیم رو به خوبی درک کنیم، موسیقی ایرانی رو بشناسیم و مفاهیمی مثل ریتم یا حتی آهنگسازی رو درک کنیم و بدونیم وقتی ازشون حرف میزنیم داریم دقیقاً چی میگیم. اینجاست که اهمیت یادگیری موسیقی برای ما هویدا میشه. با این همه مشغله‌ای هم که داریم، حتما باید راه ساده‌تر و کم هزینه‌تر اما در این حال استانداردی برای یادگیری موسیقی وجود داشته باشه. خونیاگر همین راه حله. خونیاگر مجموعه های کامل و جامعی از آموزش های موسیقی را فراهم کرده تا بتونیم با هزینه بسیار اندک و با برنامه ریزی دلخواه خودمون یادگیری موسیقی رو شروع کنیم. سایت خونیاگر رو ببینید، حتما براتون جذاب خواهد بود. خونیاگر.com خونیاگر یک کد تخفیف هم به ما داده تا بتونیم با دغدغه کمتری دست به ساز بشیم. کد تخفیف رخ ROKH. در مورد زندگی مولانا کتاب‌های متعددی نوشته شده و حرف و حدیث‌های زیادی هم مطرح شده. قدیمی‌ترین منابعی که از زندگی مولانا موجوده مربوط میشه به کتاب‌های افرادی مثل افلاکی و سپهسالار و همینطور دیوان شعر ولدنامه که برای پسر مولانا بهاءالدین ولد بوده. این افراد بعد از مرگ مولانا اومدن سعی کردن داستان زندگیشو بنویسن و آیندگان را از احوالات مولانا باخبر کنن. هرچند که اونا تو کتاباشون گهگاه افسانه و واقعیت رو با هم ترکیب کردن و تو توصیف اتفاقات کمی اغراق کردن. دقیقا تو دوران ما هم همین اتفاقات داره تکرار میشه. الان هم راجع به زندگی مولانا کتابهای زیادی به چاپ رسیده که یا از لحاظ اعتبار اطلاعات کتابهای ضعیفی هستن یا پرن از افسانه ها و داستان های غیر واقعی. البته این به این معنی نیست که کتاب خوب در مورد زندگی مولانا نوشته نشده. چرا؟ کتاب هایی مثل پله پله تا ملاقات خدا اثر فاخر دکتر زرینکوب هستن که بسیار معتبر و تحقیق شده و درست حسابی بقایی رو شرح دادن. ولی همین دست از کتاب ها هم نثرشون برای جوان امروزی نثر ثقیل و سنگینیه و به مذاق نسل امروزی شاید خیلی خوشایند نباشه و شاید هم اصلا همینه که کتاب بسیار ضعیف و پر از ایرادی مثل ملت عشق که البته یه سریال ترکی بی محتوا هم تو خودش جا داده فقط به خاطر نثر روون و امروزی کتاب میشه نماد معرفی مولانا به نسل امروزی. در صورت ما تو پادکست رخ بعد از مطالعه کتاب‌های مختلف در مورد زندگی مولانا که لیستشون تو توضیحات اومده سعی کردیم با زبانی ساده و به دور از تکلف داستان زندگی مولانا رو فارغ از داستان سرایی ها و افسانه ها به صورت خلاصه در دو اپیزود برای شنونده های عزیزمون آماده کنیم و امیدواریم که خروجی کار تیمی ما مورد قبول شما قرار بگیره. من به شخصه سالهای سالی که با اندیشه های مولانا آشنا هستم و هرچند که واقعا هیچ ادعایی درباره شناخت مولانا ندارم و شکست نفسی هم نمی کنم، ولی تقریبا تمام منابع معتبر تو این زمینه رو مطالعه کردم و با توجه به علاقه شخصی که داشتم تا قونیه هم سفر کردم و با صوفیان و دوستداران مولانا در اونجا هم کلام شدم و در این دو اپیزود هم تمام تلاشم رو میکنم تا آنچه که در این سالها از زندگی مولانا آموختم رو با عشق تقدیم شما کنم. داستان زندگی مولانا داستان زندگی عارفیه که عرفان و تصوف خودش رو بر عشق بنا کرد و نه بر خوف و ترس از خدا. داستان زندگی عارفیه که با وجود قرنها فاصله‌ای که بین اون و مردمان امروز افتاده ولی هنوز هم از شرق تا غرب جهان عاشقان عرفان مولانا تحت تأثیر مثنوی و دیوان شمس از دریای معرفت اون سیراب میشن. مگه نه اینکه خودش در مورد سروده‌هاش گفته بود هین بگو که ناطقه جو میکند تا به قرنی بعد ما آبی رسد. ناطقه به معنی سخنگو و مراد خود مولاناست که با جویی که کند راه دریای معرفت خودش رو برای مردمانی که قرنها بعد از خودش پا به این دنیا گذاشتن باز کرد. با این مقدمه کوتاه بریم سراغ اپیزود حضرت عشق داستان زندگی مولانا. داستان را از بلخ شروع می‌کنیم. شهری در نزدیکی مزار شریف در افغانستان امروزی که در زمان داستان ما یکی از چهار شهر بزرگ ولایت خراسان بود که مثل سه شهر دیگه این ولایت یعنی مرو و هرات و نیشابور بارها مرکز فرمانروایی پادشاهان مختلف بود و شهر بسیار معروف و بزرگی بود. انقدی که مارکوپولو در سفرنامه‌اش از بلخ به عنوان شهری با شکوه و بزرگ یاد کرده. بدیهیه که اون زمان مرزهای جغرافیا با اونچه که ما امروز میشناسیم تفاوت‌های زیادی داشته. مثلا همین چهار شهر بزرگ که اون زمان همگی در ولایت خراسان بودن، امروز دوتاشون در افغانستان، یکیشون در ترکمنستان و یکیشون هم که نیشابور باشه در ایران واقع شدن. شهر بلخ شهری بود پر از مساجد و خانقاه و مدارس و مجالس وعظ و همینطور پر از فقیه و شیخ و صوفی که پدر مولانا بهاءالدین ولد یکی از معروفترین صوفی های بلخ بود. یه تعریف خیلی کوتاه و مختصرم از تصوف و صوفیان بدم. تصوف یعنی شناخت آفریدگار از طریق سیر و سلوک عرفانی و باطنی، یعنی شناخت خدا از درون خودمون و نه از طریق استدلال‌های عقلی و فلسفی. به کسایی هم که این راه و این طریقت رو دنبال می‌کنن میگن صوفی. و همونطور که ما ادیان مختلف داریم و نظریه‌های فلسفی مختلفی هم داریم، فرقه‌های صوفیگری مختلف هم داریم که هر کدوم راه و روش خودشونو برای شناخت خدا دارن. حالا بهاءالدین ولد پدر مولانا یه مسلمون سنی و یکی از بزرگان تصوف بود که برای خودش کلی مرید و بروبیایی داشت و بسیار مورد احترام مردم شهر بود. انقدی که مردم بلخ بهش میگفتن سلطان العلماء. در ضمن ایشون هم مثل سایر فقها از بیت المال مقرری میگرفت و کارش هم سخنرانی و وعظ و تدریس بود. در چنین اوضاع و احوالی جلال الدین محمد در 15 مهر ماه سال 586 هجری شمسی در بلخ به دنیا آمد. البته اسم اصلیش محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی بود و مولوی و مولانا و خداوندگار و مولای روم، همه اینا جزء القابی بود که بعداً بهش داده شد. ما هم برای راحتی کار در اپیزود به جای اسامی مختلف صرفاً از نام مولانا استفاده میکنیم. بهاءالدین ولد پدر مولانا دوتا همسر داشت و تو منزل ایشون این دوتا همسر با بچه هاشون به همراه مادر بهاءالدین ولد که خیلی هم خوش اخلاق نبود کنار هم زندگی میکردن و از اوضاع مالی خانواده هم خوب بود. یه خونه بزرگ اجدادی و حقوق پدر و هدایای مردم، همه اینا باعث شده بود که خانواده اصلا تو مضیقه مالی نباشن. بهاءالدین ولد از زن اولش یه پسری داشت که بزرگتر از مولانا بود، ولی گویا اون پسرش مثل چند تا از بچه های دیگش به سن بلوغ نرسیده و تو کودکی از دنیا رفته. البته خیلی هم اطلاعات موثقی از این بچه ها وجود نداره، ولی چیزی که مشخصه اینه که تو خونه بهاءالدین ولد این مولانا بود که از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود و پدرش علاقه بسیار زیادی بهش داشت، اونقدی که مولانا رو در کودکی به نام خداوندگار صداش می‌زده و این لقب خداوندگار از کودکی توسط پدر روی مولانا موند. خداوندگار تمام امید و آرزوی پدرش بود و وجودش باعث شده بود که مادرش مؤمن خاتون بعد از به دنیا آوردنش یکم از دست زخم زبون‌های مادر شوهر در امان باشه. دوران کودکی مولانا مقایر شده بود با دوران اوج شهرت و تدریس پدر. اون زمان حکومت بلخ در دست خوارزم شاهیان و سلطان محمد خوارزم شاه بود و این آقای محمد خوارزم شاه هم مثل بقیه مردم به فقها و مشایخ احترام زیادی میذاشت. حالا با وجودی که سلطان برای فقها و صوفیان احترام زیادی قائل بود، ولی بهاءالدین ولد به دو دلیل ارتباط خیلی نزدیکی با سلطان نداشت. دلیل اول این بود که بهاءالدین ولد میدید مردم از دست حکومت اصلاً دل خوشی ندارن و صاحبان قدرت دارن ملت رو قشنگ آزار میدن. و بهادین ولدم که نمیتونست همیشه ساکت بشینه و در مقابل این بی‌عدالتی یا صحبتی نکنه، گهگاه تو مجالسی که داشت صدای اعتراضش به سلطان و دار و دستش و حکام ولایات بلند میشد. دلیل دوم اختلاف بهادین ولد با سلطان هم علاقه ای بود که سلطان به فلسفه و فیلسوف بزرگ اون زمان امام فخر رازی نشون میداد. کلن صوفی ها راه شناخت خدا با استفاده از استدلال های عقلانی رو خیلی قبول نداشتن و اون رو بیراهه میدونستن و برای همینم بعضی وقتا اصلا فلاسفه رو اونا کافر میدونستن. صوفی ها فلسفه رو چون که با چون و چرا سر و کار داشت، با ایمان خودشون که تسلیم و قبول رو بدون چون و چرا الزام می کرد مغایر می دیدن. در کل صوفی ها فیلسوف ها رو قبول نداشتن، فیلسوف ها صوفی ها رو قبول نداشتن و اهل شریعت هر دوتاشون رو. کاری نداریم، در صورت با توجه به علاقه سلطان به فلسفه و امام فخر رازی و به علاوه اوضاع نابسامان مردم و آزار و اذیتی که صاحبان حکومت داشتند، رابطه خوبی بین بهادین ولد و سلطان برقرار نبود. این داستان ادامه داشت تا اینکه خبر حمله قریب الوقوع سپاه مغول به ولایت خراسان به گوش مردم بلخ رسید. خبر اومد که مغولا دارن روستا به روستا و شهر به شهر جلو میان و هر چیزی که سر راهشون هست رو نابود میکنن و وحشیانه مردم رو قتل عام میکنن. تا چند وقت دیگه هم به بلخ میرسن. آوازه چنگیزخان مغول به طور مبهم و مرموزی مردم رو غرق وحشت کرده بود و خیلی ها به فکر فرار یا مهاجرت به شهرهای دورتر افتاده بودن تا گیر سپاه چنگیزخان نیفتن. بهادین ولد هم با توجه به همین موضوع و به علاوه دلایلی که قبل تر توضیح دادیم، تصمیم گرفت به همراه خانوادهش از بلخ مهاجرت کنه. برای همینم به قصد خروج از قلمرو خوارزمشاه، خونه خودش در بلخ رو رها کرد و با تمام خانواده و با هر چه که داشت به بهانه حج از خراسان به سمت عراق و حجاز حرکت کرد. در این زمان مولانا 13 سال بیشتر نداشت و دوران مکتب رو به تازگی تموم کرده بود. خب قبل از اینکه بخوایم به داستان سفر بسیار دور و دراز بهادین ولد و مولانا و خانوادش بپردازیم، بد نیست که اشاره‌ای هم به داستان عروج مولانا در 6 سالگی داشته باشیم. داستانی که حتی در کتاب پله پله تا ملاقات خدا هم بهش اشاره شده. هرچند که این داستان منتقدانی هم داره. داستان میگه که مولانا در دوران کودکی گویا نسبت به بچه های همسن و سال خودش متمایز بوده و حالات غریبی داشته. عبادت میکرده، روزه میگرفته، ریاضت میکشیده. حالا یه بار تو 6 سالگی وقتی مولانا با بچه های همسن و سال خودش تو پشت بوم خونه مشغول بازی بوده، یکی از بچه ها پیشنهاد میده که بیایید از پشت بام این خونه به پشت بام خونه روبرویی بپریم. مولانا 6 ساله هم جواب میده که این کار رو گربه و سگ هم میتونن انجام بدن. حیف نیست که ما بخوایم به این کارها مشغول باشیم. اگر در جان شما هم قوت روحانی هست، بیایید به سمت آسمون ها بپریم. بعد هم برای لحظاتی مولانا ناپدید میشه و وقتی برمیگرده، بچه ها اون رو با حالتی از خود بی خود شده و پریشون بین خودشون میبینن و ازش میپرسن که چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ اونم به بچه ها میگه جماعتی سبز قبا منو از میون شما گرفتن و به گرد افلاک گردوندن. میگن این یکی از تجارب عروج مولانا تو بچگی بوده. این از اون قسم داستانهایی که در ابتدا هم اشاره کردیم و گفتیم که به نظر میرسه نویسنده ها با توجه به ارادت زیادی که به مولانا داشتن، افسانه و واقعیت رو با هم قاطی کردن و کنار هم آوردن. این در صورتیه که اعجاز مولانا دیوان شمس اون بود، مثنوی معنویش بود و نه عروجش به آسمان ها و این داستان ها. و به واقع مولانا برای بزرگ بودن نیازی به این داستان ها نداره. خب دیگه با یه فاصله کوتاه بریم سراغ خانواده بهاءالدین ولد و سفر پرماجرا و بی بازگشتی که از شهر آبا اجدادیشون شهر بلخ داشتن. حامی این قسمت بهمالته، کارخونه و فروشگاه آنلاین بهمالت شاپ. بهمالت اولین کارخونه مالت ایران و بزرگترین تو خاورمیانه است که محصولات بسیار متنوعی هم داره، از محصولات سالم و سوپرمارکتی مثل پودر گندم جوان زده، انواع سبوس‌ها و عصاره مالت جو با طعم‌های مختلف گرفته تا انواع سوپرفودهایی که میتونید باهاشون مکمل‌های غذایی و ورزشی درست کنید. بهمالت شاپ لاین فروش مواد اولیه نانوایی خانگی و آردهای متنوع گندم، جو و چاودار رو داره، ولی بخش جذابترش کیت‌های ساخت مشعیر خانگیه. اگه شما کافی شاپ دارید، رستوران دارید و یا اینکه اگه دوست دارید تو خونه برای خودتون مشعیر درست کنید، میتونید از این کیت‌ها استفاده کنید. درست کردن مشعیر خانگی از صفر تا صد با دستای خودتون و البته کمک بهمالت واقعا لذت بخشه. من خودم گرفتم و درست کردم، هم از لحاظ هزینه به صرفه است و هم هیچی از نمونه های بازاری کم نداره که هیچ، تازه مواد مغذیش هم بیشتره. پیشنهاد میکنم از فروشگاه آنلاین بهمالت به نشانی behmalt-shop.com که لینکش رو تو توضیحات گذاشتم حتما دیدن کنید، که کلی محصولات باحال و به درد بخور داره که حتماً به کارتون میاد. خانواده بهاءالدین ولد سفرشون رو شروع کردن و در امتداد سفرشون رسیدن به دروازه شرق، شهر بزرگ نیشابور. در اونجا اونا با خبر شدن که در غیابشون مغول‌ها اومدن و به بلخ حمله کردن و خبر هجوم مغول‌ها به بلخ و کشتار و ویرانی که به جا گذاشته بودن خانواده بهاءالدین ولد رو به شدت متأثر کرد. تو نیشابور بهاءالدین ولد با شاعر و صوفی بزرگ زمان عطار نیشابوری هم دیدار و گفتگو کرد. تو این دیدار مولانا هم همراه با پدرش حضور داشت و توجه عطار رو به سمت خودش جلب کرد. عطار درباره این پسر احساس عجیبی داشت و تو دیداری که با مولانا و پدرش داشت به بهاءالدین ولد نوید داد و گفت که به زودی این کودک آتش در سوختگان عالم خواهد زد و شور و غوغایی در بین رهروان طریقت به وجود خواهد آورد. بعد هم عطار پیر نسخه ای از مثنوی اسرارنامه خودش را به مولانا هدیه داد. برای مولانا این هدیه یه تحفه آسمانی بود. سفر طولانی اونها از نیشابور به سمت بغداد ادامه پیدا کرد. در طول مسافرت نغمه نی به همراه شعر و آواز ساربان در روح و روان مولانا تأثیر عمیقی گذاشته بود و این موسیقی و شعر بود که میتونه سختی سفر رو کم کنه و راه رو هموارتر. قافله اونا به هر جایی که می رسید مردمی رو می دید که اونا هم از ترس مغول بار و بندیلشون رو بستن و آماده سفر شدن. سایه سپاه مغول باعث شده بود که کاروان اونا زیاد نتونه تو شهری اقامت داشته باشه و اونا مدام تو سفر بودن و از دیار خودشون دورتر و دورتر می شدن. کاروان سفرش رو ادامه داد تا به بغداد رسید. تو بغداد هم مثل شهرهای دیگه از بهاءالدین ولد استقبال بسیار خوبی شد. بهاءالدین ولد انقدر شهرت داشت که به هر شهری می رسید برای استقبال ازش به دروازه های شهر میمدن و حکام و بازاریان و مردم اون و خانوادهشو به منزل خودشون دعوت میکردن. اما بهاءالدین ولد همیشه به این دعوت ها پاسخ منفی میداد و در هر شهری که مجبور بود مدتی اقامت داشته باشه تو مدرسه همون شهر ساکن میشد و همین اتفاق هم تو بغداد افتاد، با این تفاوت که مدارس بغداد مدارس بزرگ و پرآوازه تری بودن. فضای روحانی مدرسه بغداد مولانا رو تحت تأثیر قرار داده بود و مولانا هم همراه با افراد دیگه تو کلاسای درس حاضر می شد. اما بغداد هم برای بهاءالدین ولد و خانوادش جای موندن نبود. شهر از ازدیاد مسافران سراسیمه و آشفته مدام تو جوش و خروش بود و آرامش نداشت و خانواده بهاءالدین ولد باز هم به سفر ادامه داد. تو 4 سال بعد از اقامت تو بغداد رد پای این خانواده مهاجر رو به دقت نمیشه پیدا کرد که حالا کجا رفتن، چی کار کردن، ولی چیزی که مشخصه اینه که اونا به حج رفتن و بعد باز هم از یک شهر به شهر دیگه سفر کردن تا اینکه در نهایت به شهر لارنده رسیدند، شهری که امروز به نام قارامان یا کارامان شناخته میشه و در 110 کیلومتری جنوب قونیه در ترکیه امروزی قرار داره. لارنده برای مولانا با شهرهای دیگه فرق داشت. خانواده بهاءالدین ولد مدت نسبتاً زیادی تو این شهر موندن و اتفاقات مهمی هم تو این مدت افتاد. فرمانروای این شهر هم مثل جاهای دیگه به بهاءالدین ولد ارادت داشت و اون حتی اومد یک مدرسه رو هم به نام بهاءالدین ولد کرد و ازش خواهش کرد که همراه خانوادهش در شهرشون شهر لارنده بمونه و مردم شهر رو از وعظ و درسش مستفیض کنه. بهاءالدین ولد هم بعد از سفری طولانی و چند ساله حالا رسیده بود به شهری که زیبا و پرآب و نسبتاً آروم بود و حاکم شهر و مردم شهر هم براش احترام زیادی قائل بودن. برای همین هم تصمیم گرفت درخواست حاکم شهر رو قبول کنه و اینطوری شد که اونا در لارنده موندگار شدن و بهاءالدین ولد اونجا بساط درس و وعظش رو برپا کرد. مولانای جوون هم غیر از مجلس درس پدر تو مجالس درس علمای دیگه هم حاضر می شد. توقف طولانی در لارنده به اون فرصت شرکت در درس و وعظ علمای مقیم یا مسافر رو داده بود. اینجای داستانمون مولانای 18 ساله در لارنده با گوهر خاتون دختر یکی از بزرگان به نام خواجه شرف‌الدین سمرقندی ازدواج میکنه. اما دوران خوش مولانا خیلی زود با مرگ مادرش تیره و تار میشه. مؤمن خاتون همدم بهاءالدین ولد در لارنده از دنیا میره و همونجا هم به خاک سپرده میشه. مرگ مادر هم پسر رو غرق اندوه کرد و هم پدر رو در سوگ نشوند. اینکه همسر دیگه بهاءالدین ولد در این زمان زنده بوده یا نه دقیقا مشخص نیست و منابع موجود اطلاع قابل اعتمادی رو در این زمینه به ما نمیدن. دلارنده به اصرار مریدان بهاءالدین ولد و البته تشویق پدر، مولانا اولین مجالس وعظ خودش رو شروع کرد و حرفه پدر و اجدادش رو در حالی شروع کرد که هنوز خودش هم مشغول تحصیل بود. وقتی اولین مجالس مولانا برپا می شد، پدرش هم تو همون شهر تدریس و وعظ می کرد و مادرش مؤمن خاتون هم هنوز زنده بود. ولی همونطور که گفتیم مادرش کمی بعد درگذشت. مولانای جوون واعظ که به تازگی ازدواج کرده بود خیلی زودم صاحب فرزند شد و پسرش در لارنده به دنیا آمد. مولانا و گوهر خاتون به خاطر احترام به پدر مولانا اسم پسر رو گذاشتن سلطان ولد. پس نام پدر مولانا بهاءالدین ولد بود و نام پسر بزرگش سلطان ولد. این دوتا اسم رو معمولاً خیلی ها با هم اشتباه می گیرن. البته که اسم کامل پسر مولانا بهاءالدین محمد ابن جلال الدین محمد ابن بهاءالدین محمد بود که سلطان ولد صداش می زدن و ما هم تا آخر داستان همون سلطان ولد خطابش میکنیم. بعد از سلطان ولد هم با فاصله کمی پسر دوم مولانا به دنیا آمد و اسم این پسر هم گذاشتن علاءالدین محمد که ایشون رو هم علاءالدین خطاب میکنیم. خب با مستقر شدن در لارنده و تشکیل خانواده و تجربه‌ای که مولانا داشت به دست می آورد، اون داشت کم کم خودش رو برای جانشینی پدرش آماده می کرد. پدری که پیری و بیماری و تنهایی اونو رنج می داد و دیگه قوت سابق رو نداشت. با توجه به اینکه شهرت خانواده مولانا به شهرهای اطراف هم رسیده بود، علاءالدین کیقوباد اول سلجوقی که تو قونیه حکومت می کرد، بهاءالدین ولد پیر رو به همراه خانوادش به قونیه دعوت کرد. قونیه شهر بسیار پر اهمیتی بود که تو اون سالها تختگاه سلجوقیان روم بود و مثل بلخ و نیشابور و مرو و هرات یکی از کانونهای بزرگ دانش و فرهنگ زمان خودش محسوب می شد. سلطان سلجوقیان هم ارادت خاصی به بهاءالدین ولد نشون داده بود و اصرار میکرد که ایشون به همراه خانواده‌اش بیاد به قونیه. در نهایت هم بهاءالدین ولد دعوت سلطان رو قبول کرد و رفت به قونیه. در خارج شهر قونیه، صوفیان و بازاریان و نماینده‌های دربار و مردم به استقبال خانواده بهاءالدین ولد اومده بودند و با شکوه و گرمی زیاد از اونها استقبال کردند. بلافاصله هم از طرف سلطان مهمونی مجللی به افتخار اونا برپا شد و بزرگان شهر تو اون مهمونی به مهمونای تازه رسیده ادای احترام کردن و مقدمشون رو گرامی داشتن. توجه کنید که در دربار سلجوقیان زبان اهل دیوان فارسی بود و علما و صوفیه و شعرا و حتی مورخا به زبان فارسی صحبت می کردن و می نوشتن. خیلی زود مجالس پدر و پسر در قونیه برپا شد و سیل دوستداران عرفان و تصوف به سمت مجالس اونا سرازیر شد. مجالس مولانای جوون البته شور و حرارتش بیشتر بود و در مقابل صدای پدر که در این ایام هر روز بیشتر از دیروز آهسته تر و خسته تر می شد، صدای مولانا هر روز گرمتر، تونتر و آتشینتر می شد و هر روز مریدان بیشتری هم به سمت خودش جلب می کرد. دیگه هم برای مردم عادی شده بود که تو بعضی از مجالس بهاءالدین ولد به جای اون پسر 23 سالش یعنی مولانا بیاد و موعظه کنه و یا درس بده. یه سال بعد وقتی مولانا یه جوون 24 ساله بود، بهاءالدین ولد 83 ساله تو شهر قونیه از دنیا رفت. احتمالاً فاصله ورود بهاءالدین ولد به قونیه تا مرگش 2 سال بیشتر طول نکشیده باشه. ولی در همین زمان اون یکی از شناخته شده ترین چهره های تصوف و عرفان در شهر بود و احترام کل شهر رو برای خودش و خانوادش داشت. قونیه که تو پیشواز پیرمرد اون همه شور و شعف نشون داده بود، در بدرقش به گورستان با غم و اندوه زیاد گریست. بزرگای شهر محل دفن اون رو به زیارتگاه مشتاقانش تبدیل کردند و سلطان هم در شهر 1 هفته عزای عمومی اعلام کرد. بعد از فوت بهاءالدین ولد، بنا به وصیتی که اون کرده بود و همچنین بنا به خواهش مریدان، مولانا بر جای پدر نشست و وعظ و تدریس کلاسای پدر رو با شور و حال بیشتری ادامه داد و 1 سال تموم هم به همین منوال گذشت. در طول این 1 سال هم مولانا غرق در مطالعه اشعار سنایی و عطار و شعرای بنام دیگه شده بود و داشت کم کم از مرحله خامی گذر می کرد، تا اینکه 1 سال بعد از فوت پدر، مولانا با سید برهان الدین محقق ترمذی دیدار کرد. شاید شما کمتر اسم برهان الدین ترمذی رو شنیده باشید، ولی نقش ایشون در تربیت و تعلیم مولانا بسیار پررنگ و حیاتی بود. ترمذی از بهترین شاگردان پدر مولانا بود و زمانی که خانواده مولانا هنوز تو بلخ بود، ترمذی به درخواست بهاءالدین ولد به مولانا مشق عشق و عرفان میداد. ولی بعد از سفر خانواده مولانا دیگه هیچ وقت ترمذی نتونست با پیر و مرادش یعنی بهاءالدین ولد دیداری داشته باشه. تا اینکه بعد از شنیدن خبر فوت بهاءالدین ولد، ترمذی که نسبت به تربیت مولانا احساس مسئولیت میکرد و نمیخواست پسر پیر و مرادش رو تنها بذاره، اومد به قونیه و با مولانا دیدار کرد. البته بعضی منابع هم نوشتن که ترمذی از فوت بهاءالدین ولد اطلاعی نداشت و برای دیدار اون بود که از بلخ به قونیه اومده بود و وقتی به قونیه رسیده بود متوجه مرگ بهاءالدین ولد شده بود. ولی هرچه که بود، مولانای 25 ساله در وجود این صوفی و معلم خودش رو یک بار دیگه به دنیای پدر وصل کرد. ترمذی که به احتمال قوی در اون ایام سنش از 65 سال هم گذشته بود و خودش پیر و شیخ دنیا دیده ای بود، مولانای داستان ما رو با نام مولانا خطاب می کرد. در حقیقت مولانا ابتدا لقب بهاءالدین ولد بود و تو قونیه اون بود که به نام مولانا شناخته می شد و بعد از مرگش بود که این لقب به پسرش رسید. مولانا تا مدتها بعد از مرگ پدر از اینکه مریدان پدرش و ترمذی اون رو به این نام صدا می زنن احساس خجالت می کرد و البته تمام سعیش هم می کرد که رابطه استاد شاگردی خودش رو با ترمذی حفظ کنه و از اون پیروی کنه. حضور ترمذی در قونیه برای مولانای جوان بازگشت به یک بهشت گم شده بود. بهشت دنیای سالهای کودکی مولانا در بلخ. ترمذی از مولانا خواست در عینی که مشغول به تدریس و وعظ شده، به سیر و سلوک صوفیانه هم بپردازه و از تحصیل و کسب تجربه غافل نشه. مولانا هم که اشارات ترمذی مثل اشارات اراده پدرش براش مقاومت ناپذیر بود، هرچی که ترمذی میگفت رو با جون و دل میپذیرفت. کمی بعد ترمذی از مولانا خواست که برای ادامه تحصیل و کسب تجربه به سرزمین شام سفر کنه و در اونجا در محضر مشایخ بزرگ کاملتر از چیزی که هست بشه. مولانا هم قبول دستور کرد و زن و فرزندان خودش رو در قونیه گذاشت و به سمت شام رفت. در اون زمان پسر بزرگ مولانا سلطان ولد 8 ساله بود و به همراه برادرش علاءالدین که یکی 2 سالی از خودش کوچیک‌تر بود تو مکتب درس می‌خوند. غیبت از قونیه برای مولانای جوان خیلی نگران کننده نبود. مریدان مولانا که تو بینشون از نونوا و قصاب تا قاضی و وزیر وجود داشت، در مدت غیبت اون هوای خانوادهشو داشتن و نمیذاشتن که خانواده مولانا چیزی کم و کس داشته باشه. این سفر مولانا 7 سال به طول کشید و تو این مدت ترمذی مدام به قونیه می اومد و به خانواده مولانا سر می زد. مقصد مولانا در سرزمین شام اول شهر حلب بود. حلب در اون ایام از قدیمی ترین و پرآوازه ترین شهرهای شام بود. ترمذی مولانا رو تا 300 کیلومتر دورتر از قونیه همراهی کرد و بعد از اون خودش در شهر قیصریه موند و مولانا به سفر دور و درازش ادامه داد و وارد حلب شد و در اونجا در مدرسه حلاویه ساکن شد. حلاویه یکی از بهترین مدارس اون زمان بود و به طلابی که اونجا بودن از هر نظر خوب می رسید، چه از نظر رفاه و چه از نظر تدریس توسط عالمان و مشایخ بزرگ و بنامی که اونجا درس می دادن. بعد از اقامت طولانی که مولانا تو حلب داشت، از اونجا به دمشق رفت. دمشق تو اون زمان بهشت دنیای شرق بود و یکی از بهترین دوران خودش رو پشت سر می‌گذاشت. مولانا چند وقتی هم تو این شهر در محضر عالمان و مشایخ بزرگ مشغول درس و کسب تجربه شد و دیگه برگشت به سمت قونیه. همونطور که گفتیم این سفر مولانا در کل 7 سال طول کشید. 7 سال تحصیل، 7 سال ریاضت و 7 سال تفکر تحت ارشاد و نظارت سید ترمذی به پایان رسید. وقتی تو سن 33 سالگی مولانا از شام و از طریق قیصریه همراه با ترمذی به قونیه برگشت، اون دیگه مولانای بزرگ و شیخ دنیا دیده‌ای محسوب می شد. ترمذی که دیگه چیزی برای آموختن به مولانا نداشت، کمی بعد از مولانا خداحافظی کرد و به شهر قیصریه برگشت و اندکی بعد هم از دنیا رفت. انگار دیگه کاری تو این دنیا نداشت و مأموریت خودشو انجام داده بود. مرگ ترمذی شادی بازگشت مولانا به قونیه رو به کام اون تلخ کرد. مرگ ترمذی برای مولانا مرگ دوباره پدر بود. ولی چه میشد کرد که این قانون زندگی بود. مولانا تو 33 سالگی به قونیه برگشت و در 38 سالگی با شمس دیدار کرد. قبل از اینکه بخوایم به دیدار مولانا و شمس بپردازیم و وارد اصل داستان بشیم، اول ببینیم که تو این فاصله 5 ساله مولانا چه کرد و چه اتفاقاتی در خانواده اون افتاد. همونطور که گفتیم تو این ایام دیگه مردم شهر بزرگ قونیه کاملا جایگاه مولانا رو به عنوان شیخ و عارف بزرگ شهر پذیرفته بودن و اونو جایگزین به حق پدرش می دونستن و تو مجالس آتشین موعظه های مولانا هم دسته دسته از آدم ها، از پیر و جوون گرفته تا فقیر و غنی شرکت می کردن. کلاس های درس هم به راه بود و تو این کلاس ها جا برای سوزن انداختن نبود. اینجا 2 تا اسم رو وارد داستان می کنیم که هر 2 نفر از مریدان و عاشقان مولانا بودن و تو مجالس پرشور و حرارت مولانا حضور دائمی داشتن. اولین نفر یه پیرمرد عامی و روستایی بود که تو بازار کار میکرد. پیرمردی سراپا شور و حال به نام صلاح الدین زرکوب که از شاگردهای ترمذی بود و بعد از مرگ ترمذی ارادتش به مولانا از قبل هم بیشتر شده بود. نفر دوم اما مرد جوونی به نام حسام الدین چلبی بود. اجداد حسام الدین چلبی از اهالی ترکان ارومیه بودند که به قونیه مهاجرت کرده بودند. اونجا موندگار شده بودند و خاندان بزرگ چلبی ها رو تشکیل داده بودند. حسام الدین چلبی هم مثل صلاح الدین زرکوب و البته مثل خیلی های دیگه شیفته مجالس مولانا و درس و وعظ اون بود. خب اینایی که گفتیم شرح حال و کار مولانا در این 5 سال بود، درس و وعظ و شهرت و صوفیگری، و بعدش هم 2 نفر از یاراش هم معرفی کردیم. حالا ببینیم تو این مدت در منزل مولانا چه خبر بود و همسر و پسران مولانا چه می کردن. مولانا 2 تا پسر خودش رو برای تحصیل فرستاد به شام. اون میخواست بچه هاش هم مثل خودش در ولایت شام تحصیل کنن و با تجربه بشن و بتونن شغل آبا اجدادیشون رو ادامه بدن. اما رابطه بین 2 تا برادر خوب نبود و خبرهای خوبی هم از شام به مولانا نمیرسید. برای همینم بعد از مدتی 2 برادر به منزل برگشتن. خب وضعیت همسر مولانا چطور بود؟ 2 سال بعد از بازگشت مولانا به قونیه، گوهر خاتون همسر مولانا از دنیا رفت و مولانا چند وقت بعد با خانومی به نام کراخ خاتون قونوی ازدواج کرد. کراخ خاتون از شوهر سابق خودش دختری داشت به نام کیمیا خاتون و بعد از ازدواج با مولانا، کراخ خاتون دخترش کیمیا خاتون رو هم با خودش به خونه مولانا آورد. از همون روزهای اول ورود کیمیا خاتون به منزل مولانا هم نشونه های علاقه پسر کوچیک مولانا به کیمیا خاتون نمایان شد و با وجودی که به خاطر حجب و حیا و احترامی که به مولانا گذاشته می شد هیچ حرف و رابطه‌ای بین این دو در میون نبود، اما اندک اشاراتی هم کافی بود تا همه از این موضوع مطلع بشن. خب اینم از اوضاع و احوال حرم مولانا در 38 سالگی. الان دیگه وقتشه که بریم سراغ دیدار جان و جانان، بریم سراغ دیدار شمس و مولانا و ببینیم که شمس که بود و چطور شد که آتش در نیستان مولانا انداخت. مولانا تا زمان مرگ پدرش خام بود. از زمان مرگ پدر تا 38 سالگی، یعنی در دوران آشنایی با ترمذی و کسب دانش و وعظ و تدریس، پخته شد و در نهایت در 38 سالگی در آتش شمس پروانه‌وار سوخت. اون مرد و دوباره از نو متولد شد. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. یه روز مولانا بعد از مجلس پرشوری که داشت، همراه با مریدانش داشت از سمت بازار به سمت خونه برمیگشت. دوروبرش هم پر بود از یارانی که با شور و حرارت راجع به مجلسی که داشتن صحبت میکردن و مولانا رو ستایش میکردن. مولانا سوار بر اسب از کنار هر دکانی که رد میشد، صاحب دکان دست از کار میکشید و به مولانا ادای احترام می کرد. شوکت و ابهت مولانا و حلقه یارانش انقدر زیاد بود که انگار این پادشاهی که داره از وسط بازار رد می شه. مولانا هم سرمست از این همه احترام و شور و حال، سوار بر اسب بود که ناگهان یک پیرمرد ژولیده و اخمویی به مولانا نزدیک شد و افسار اسبش رو محکم کشید و اونو نگه داشت. اطرافیان مولانا از این گستاخی پیرمرد هاج و واج مونده بودن و آماده این بودن که به اشاره مولانا حساب این گستاخی پیرمرد رو بذارن کف دستش. ولی پیرمرد مهلت نداد و با صدای بلند خطاب به مولانا گفت: مولای این شهر تویی؟ مولانا جواب داد: بله. پیرمرد گفت: من ازت یه سوالی دارم. مولانا جواب داد: خب بپرس. پیرمرد پرسید: به من بگو ببینم مقام حضرت محمد بالاتره یا بایزید بسطامی؟ اینجا باید این توضیح هم اضافه کنم که مولانا خب مسلمان و سنی مذهب بود و در زمان مولانا بزرگترین عارف و صوفی که اهل تسنن و اهل تصوف میشناختن بایزید بسطامی بود. چجوری الان زمان ما بزرگترین عارف و صوفی که میشناسیم خود مولاناه؟ اون زمان بزرگترین عارف و صوفی بایزید بسطامی بود که تقریبا مربوط میشده به 400 سال قبل از مولانا و خب مردم هم بهش ارادت خیلی خاصی داشتن. ولی خب از دید مولانای مسلمون و یاران مسلمونش، هیچ انسانی حتی بایزید بسطامی جایگاهش از حضرت محمد بالاتر نبود که. این دیدگاه مخصوص مولانا هم نبود و تمام بزرگان اهل تصوف معتقد بودند که حضرت محمد سرحلقه انبیاست و هیچ انسانی به جایگاه اون نمیرسه، حتی بایزید بسطامی. برای همینم مولانا به شمس جواب داد که خب مسلمه، حضرت محمد. سؤال به ظاهر ساده شمس این بود: مقام حضرت محمد بالاتره یا بایزید بسطامی؟ مولانا هم جواب داد مسلمه حضرت محمد. ولی اینجا شمس در ادامه یه سوال دیگر رو مطرح کرد. اون گفت پس چرا بایزید گفته سبحانی ما اعظم الشأنی، ولی حضرت محمد گفته سبحانک ما عرفناک؟ معنی این دو عبارت چیه؟ بایزید گفته چقدر من منزه و بلند مرتبه ام که تونستم خدا رو بشناسم، ولی حضرت محمد گفته خداوندا تو انقدر منزه و بزرگی که در ذهن محدود ما جا نمیگیری و من نتونستم بشناسمت. پس چی شد؟ بایزید بسطامی که مقامش پایین تر بود گفته من تونستم خدا رو بشناسم، ولی حضرت محمد که مقامش بالاتره گفته من نتونستم خدا رو بشناسم. داستان چیه پس؟ سوال شمس دقیقا همین بود. و اما جوابی که مولانا داد این بود که بایزید تنگ حوصله بود، به یک جرعه عربده کرد. محمد دریانوش بود، به یک جام عقل و سکون خود از دست نداد. یعنی بایزید یه جرعه از جام الهی سر کشید و زود مست شد و گفت من خدا رو شناختم. چرا؟ چون ظرفیتش نسبت به حضرت محمد کمتر بود. با یک جرعه مست شد. ولی حضرت محمد دریانوش بود و ظرفیتش بسیار بالاتر از بایزید بود و با یک جام و دو جام مست الهی نمی شد و باز هم غرق در شناخت خدا می شد. فارغ از هر اعتقاد و عقیده‌ای، عجب سوالی و عجب جوابی. برای مولانا تا به حال پیش نیامده بود که کسی همچین سوالی به این اندازه عمیق و به این اندازه بیجا بخواد ازش بپرسه. سوالی که شریعت و دین رو در مقابل طریقت و تصوف قرار میداد. اصلا پرسیدن همچین سوالی جسارت بزرگی میخواست. حالا بعضیا نوشتن بعد این سوال و جواب مولانا از ذوق از هوش رفت، بعضیا نوشتن با جوابی که مولانا داد شمس بیهوش شد، ولی ما کاری به این کارا نداریم. چیزی که مشخصه اینه که بعد از این دیدار بود که مولانا به اصرار شمس رو به خونش برد تا ببینه این پیرمرد دیگه چه چیزهایی در چنته داره. این ملاقات تولد دوباره مولانا در 38 سالگی بود. زندگی تازه‌ای که یک واعظ منبر رو به یک عاشق شیدا تبدیل کرد. شمس اومده بود که مولانا را از تعلقات دست و پاگیر دنیوی جدا کنه. علم اهل مدرسه علم قال بود و شمس مولانا را به سوی علم حال دعوت می‌کرد. مولانا با یک نگاه و با یک سوال عاشق این پیرمرد ژولیده بداخلاق شد و هم صحبتی با شمس رو به هر چیز دیگه‌ای تو دنیا ترجیح می‌داد. مولانا تمام یاران و درس و مدرسه رو ول کرد و روز و شبش رو با شمس می‌گذروند. این خلوت شمس و مولانا 3 ماه طول کشید و 3 ماه تموم بدون اینکه غریبه ای اجازه داشته باشه به خلوتشون راه پیدا کنه، مولانا از شمس درس عشق و مستی می گرفت. تازه شمس به همین راحتی ها قبول نمی کرد که پیر و راهنمای مولانا باشه و کلی برای شرط و شروط گذاشت. شرط و شروط چی بود؟ بذارید از زبون خود مولانا بشنویم چی بود. مولانا به زیبایی هرچه تمامتر این موضوع رو در ادامه شعر معروف مرده بودم زنده شدم آورده. شمس به مولانا گفته گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. مولانا میگه شمس به من گفت تو همه چیز رو با دیده ی عقل ناقص میخوای ببینی و اینجوری نمیتونی لیاقت ورود به وادی عشق رو پیدا کنی. اینجوری نمیشه، باید از عقل عرفی دست بکشی و از ملاحظات و تعلقات ظاهری دور بشی. و مولانا هم در ادامه میگه برای همینم منم رفتم و دیوانه شدم. دیوانه زنجیری شدم.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
ادامش گفت که سرمست نه ای، رو که از این دست نه ای. رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. شمس به مولانا میگه باید سرمست عشق باشی و از این قیل و غار دور باشی. الان اینجوری نیستی. مولانا هم میگه منم اطاعت کردم، رفتم و سرمست شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی. جمع نیم، شمع نیم، دود پراکنده شدم. شمس گفت این اطرافیانت مثل پروانه که دور شمع میگردن، دوربر تو گرفتن و اسیرت کردن. اینجوری نمیشه ها؟ مولانا میگه باشه، دیگه شمع نمیشم، مثل دود پراکنده میشم. اما بازم شمس قبول نمیکنه و میره سراغ یه چیز دیگه. گفت که شیخی و سری، پیشرو و راهبری. شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شدم. مشخصه شمس به مولانا میگه این که تو پیشوا و شیخ این همه آدم هستی هم مسئله داره، اینا نمیذارن تو پرواز کنی. مولانا هم دیگه میگه که باشه، شیخ و پیشرو نمیشم، هر چی تو بگی همون میشم. حالا شمس یه ذره نرمتر میشه و میگه گفت که با بال و پری، من پر و بالت ندهم. در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدن. شمس میگه ببین، تو الان این آدمای اطرافت کلی بهت پر و بال دادن، پیش من از این خبرها نیستا. مولانا میگه تمام بالا و پرهام رو برای این عشق و این راهی که تو میخوای منو ببری میذارم کنار. و مولانا بی پر و بی بال، پرکنده، دیوانه و سرمست، به همراه پیر و مراد شمس وارد دولت عشق شد و اونجا بود که گفت تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، اطلس نو یافت دلم، دشمن این جنده شدم. حالا که شمس مولانا رو قبولش میکنه و مولانا وارد وادی عشق میشه، دلش روشن میشه، اطلس نو، لباس نو پیدا میکنه و از لباس ظاهری خودش متنفر میشه. به خدا آدم میتونه با همین یه دونه شعر مولانا پرواز کنه. این اشعار رو نباید خوند، باید خورد. تازه اول باید آهسته آهسته مزه مزه کرد و بعد خوردشون. تازه من که معنی کلی اشعار رو دارم میگم، میدونم که کلی از لذت شعر دارم کم میکنم و امیدوارم دوستانی که معانی رو میدونن بر من ببخشن، ولی سعی میکنم طوری روایت کنم که هر مخاطبی بتونه فهوای کلام رو بگیره. خلاصه که مولانا با تابش شمس زنده شد و زندگیش دگرگون شد. شمس مولانا رو از خوندن هر کتابی و دفتری منع کرد و گفت که دیگه هر چه که باید از مدرسه یاد می گرفتی گرفتی، دیگه بسه. حالا دیگه وقتشه که قیل و قال مدرسه رو بذاری کنار. شمس وقتی که با مولانا برخورد کرد تشخیص داد که با کوه آتش فشانی روبرو شده که دهانش بسته است، با عقابی روبرو شده که رشته های تعلقات دنیا دست و پاشو بسته. شمس اومده بود که دهانه این کوه آتش فشان رو باز کنه، اومده بود که رشته های تعلق رو از دست و پای این عقاب باز کنه. در واقع شمس به مولانا پیشنهاد یک قمار داد، قماری که تو اون هیچ امیدی به پیروزی و برد وجود نداشت. شمس به مولانا گفت که تنها پاداش تو اینه که بتونی تو این قماری که امیدی به بردنش نیست فقط شرکت کنی، اگه جرأتشو داری بسم الله. و مولانا هم با کمال میل قبول کرد و گفت: خنکان قمار بازی که بباخت آنچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. خوش به حال اون قماربازی که تمام دار و ندارش رو باخته و الان هیچی نداره جز عشق یه قمار دیگه. این شعر آینه ی تمام نمای احوال مولانا بعد از ملاقات با شمس تبریزیه. مولانا تو این قمار همه چیزش رو فنا کرد و وارد راهی شد که پایانی براش متصور نبود. مگه وادی عشق ته داره؟ تهش نابودی آتشه. به قول عطار: بعد از این وادی عشق آید پدید، غرق آتش شد کسی کانجا رسید. کس در این وادی به جز آتش مباد، وان که آتش نیست عیشش خوش مباد. به گفته مولانا شمس اونو از ته چاه در آورد و به عرش اعلا برد. در بن چاهی همی بودم زبون، در همه عالم نمی گنجم کنون. حال مولانا در مقابل شمس ورای عشق بود، عبادت بود، فنا بود. همصحبتی با شمس تو این مدت هر صحبت دیگه رو برای مولانا بی لطف، بی ذوق و بی جاذبه می کرد. عشق مولانا یک طغیان عظیم مقاومت ناپذیر روح بود، طغیان بر ضد عقل، بر ضد آداب و بر ضد تمام مصلحت جویی های عادی و روزمره. و البته که این عشق با اون چه که در زبان عام عشق نام داره شباهتی نداشت. شمس به او درسی رو داده بود که مولانا تو هیچ مدرسه و تو هیچ کتابی نخونده بود. شمس به اون یاد داده بود که تا وقتی انسان از خودی خود بیرون نیاد سالک راه حق محسوب نمیشه. و شمس به روش خودش سعی میکرد مولانا را از این تعلقات رها کنه. مثلا از مولانا میخواست که در جلوی دیدگان مردم شهر بره و برای اون شراب بخره و بیاره. تصور کنید مولانای قونیه در میکده، ولی مولانا تسلیم اراده شمس بود و امرش رو اطاعت میکرد. به قول حافظ: به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید. جالب این بود که شمس حتی چله نشینی و ریاضت کشیدن رو هم برای مولانا نفی کرده بود و به جای اینا مولانا رو تشویق به سماع و رقص می کرد. شمس معتقد بود از طریق موسیقی و رقص انسان با عالم دل، با عالم روح و با عالمی که سراسر ذوق و هیجان روحانی داره می تونه ارتباط برقرار کنه. سماع ابداع شمس و مولانا نبود و از سالهای سال قبلتر هم وجود داشت، ولی در طریقت جدید شمس و مولانا سما احیا شد و راهی شد برای دور شدن از تعلقات دنیوی و رها شدن از هر چیز زمینی. هرچند که مجالس سما در تمام شهر به چشم یک بدعت ناپسند دیده می شد. برای مولانا دیگه درس و مدرسه جاذبه ای نداشت. هیچ چیزی جز شمس برای او جذابیتی نداشت. برای مولانا آفتابی که میتابید شمس بود. هوایی که در سینه شادی و نشاط میآفرید نفس شمس بود. در و دیوار خونه شمس بود. کائنات عالم شمس بود. ما ورای کائنات شمس بود. و حتی عشقی هم که ذکر خدا در قلبش القا میکرد هم شمس بود. به قول مولانا، فتنه‌گر است نام تو، پرشکر است دام تو، با طرب است جام تو، با نمک است نان تو. مشرق و مغرب ار روم ور سوی آسمان شوم، نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو. زاهد کشوری بودم، صاحب منبری بودم، کرد قضا دل مرا عاشق و کف زنان تو. صبر پرید از دلم، عقل گریخت از سرم، تا به کجا کشد مرا مستی بی امان تو. وقتی مولانا بعد از 3 ماه از خلوت روحانی خودش بیرون اومد، دیگه با مولانای چند ماه قبل شباهتی نداشت. در پایان این خلوت طولانی وقتی مولانا با مریدانش دیدار کرد، مریدان همچنان صید او مونده بودن، اما خود مولانا دیگه صید شمس بود. دیگه این شمس بود که در مجالس سخنرانی میکرد و نه مولانا. مولانا در مجالس شمس مثل بقیه مینشست و عاشقانه به صحبتهای شمس گوش میداد. شمس تند و گستاخ و بیپروا حرف می زد و نوعی خشونت و بلند پروازی تو صحبتاش بود که تحملش برای مریدان مولانا سخت بود و هر کسی توانایی و آمادگی درک حرفاش را نداشت. مریدان مولانا از اینکه می دیدن شیخ و مولاشون با اون همه کمالات خودشو تسلیم این پیرمرد ژولیده و تند خو کرده، بسیار عصبانی و ناراحت بودن. تو خونه مولانا هم همسرش کرا خاتون به این پیرمرد غریبه مثل بلای آسمانی نگاه میکرد که شوهر عزیزش رو از کنارش دور کرده. علاءالدین پسر کوچکتر مولانا هم مثل خیلی از اطرافیان و یاران مولانا از اینکه این پیرمرد تندخو توجه پدرش رو از درس و وعظ و کتاب گرفته ناراحت بود و علاقه ای به حضور شمس نداشت. ولی برای پسر بزرگتر سلطان ولد که الان دیگه 20 سالش شده بود، همین عشق و علاقه پدرش به شمس کافی بود که اونم در حق مهمان پیر احساس محبت کنه و براش احترام قائل بشه. ناراحتی دشمنای شمس به جایی رسید که بعضی از اونا دور از چشم مولانا به محض اینکه شمس رو تو کوچه و بازار می دیدن بهش بی احترامی می کردن و حتی تهدید به مرگش هم کردن. اوضاع برای شمس هر روز سختر و سختر می شد و علاقه مولانا هم به اون هر روز بیشتر و بیشتر. ولی شمس معروف بود به شمس پرنده. شمس قرار یک جا موندن نداشت و اگه غیر از این بود بهش لقب شمس پرنده رو نمی دادن. سالهای سال بود که شمس از یک شهر به شهر دیگه پرواز می کرد و به محض اینکه در شهری شهرت و آوازهی پیدا می کرد از اونجا پر می کشید. حتی بعضی ها گفتن سالها قبل که مولانا برای تحصیل به دمشق رفته بود، اونجا و در بازار دمشق برای لحظاتی با شمس دیدار کرده، ولی اونجا شمس این آمادگی رو در مولانا ندیده که بخواد راهنمای اون باشه و دیدار اصلی موکول شده به چند سال بعد در قونیه. و حالا که در قونیه شمس به دیدار مولانا اومده بود و ناگفته ها رو به اون گفته بود، به ناگاه شمس پرنده پر کشید و رفت. رفت بدون اینکه مولانا رو از رفتنش خبردار کنه. بعد از 14 ماه اقامت در قونیه و زندگی با مولانا، شمس از قونیه رفت. خبر رفتن شمس مثل صاعقه بر سر مولانا فرود اومد. غیبت شمس برای مولانا یک فاجعه عظیم ناگهانی بود که مولانا توانایی هضم و درکش رو نداشت. فراق شمس برای مولانا غیر قابل تحمل و غیر قابل تصور بود. گهی در گیرم و گه بام گیرم، چو بینم روی تو آرام گیرم. دلم از غم گریبان می دراند، که کی دامان آن خوشنام گیرم. نگیرم عیش و عشرت تا نیاید، وگر گیرم در آن هنگام گیرم. چو زلف انداز من ساقی درآید، به دستی زلف و دستی جام گیرم. اگر در خرقه زاهد درآید، شوم حاجی و راه شام گیرم. زبون خاص و عامم در فراغت، بیا تا ترک خاص و عام گیرم. چیزی که شنیدید اپیزود حضرت عشق، قسمت اول از داستان دو قسمتی زندگی مولانا بود که به کمک پرستو کریمی و نکیسا عبداللهی و با حمایت حامیان این اپیزود خونیاگر و بهمالت تولید شده که امیدوارم مورد قبول شما قرار گرفته باشه. تو اپیزود دوم داستان زندگی مولانا رو از جستجو برای شمس شروع می‌کنیم و تا زمانی که از دنیا میره ادامه میدیم. به امید دیدار. امیر سودبخش، خرداد 1401.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.